نکن بر خواندن قرآن کفایت، عمل کردن به قرآن افتخار است، عمل کردن به قرآن افتخار است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود پروردگار یکتا بر پیامبر اعظم و خاندان پاکش و سلام به شما قرآن دوستان عزیز. با برنامه آیه ها و نکته ها از رادیو معارف در خدمتتونیم. این برنامه اختصاص داره به بررسی موضوعی برخی از آیه های قرآن کریم. در برنامه های قبل موضوع اطاعت محوری در قرآن رو تقدیمتون کردیم. در این برنامه هم بحث اطاعت محوری در قرآن رو به اتفاق میشنویم.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
یکی از آیه های اطاعت محور قرآن کریم آیه 131 سوره مبارکه بقره است.
اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين.
در این آیه شریفه هم خداوند یکتا بر ضرورت فرمان برداری بندگان از اوامر الهی تاکید میکنه و حضرت ابراهیم رو نمونه کاملی از بنده واقعی بیان میکنه. همچنین خدای متعال حضرت ابراهیم رو که در برابر همه فرمانهاش بیچون و چرا تسلیم بود به عنوان الگوی کامل بندگان معرفی میکنه که میخوان مطیع محض خدا باشن. صحبت‌های کارشناس محترم برنامه جناب استاد بهرامپور را در این باره می‌شنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیت طیبین الطاهرین. موضوع بحث ما اطاعت پذیری و اطاعت محوری در قرآن. آیه‌ای که انتخاب کردیم آیه 131 سوره بقره است و آیه 130 رو هم مقدمتاً بر اون آیه تلاوت میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه ولقد اصطفیناه فی الدنیا و انه فی الاخرة لمن الصالحین.
و کیست که رو برتابد از آیین ابراهیم مگر کسی که تباه کرده باشد خود را، در حالی که ما او را برگزیدیم در دنیا و در آخرت از جرگه و زمره صالحان خواهد بود. آیه محل بحث اینه: اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. آنگاه که پروردگار او به او فرمان داد که تسلیم شو، ابراهیم گفت اسلمت لرب العالمین، تسلیم شدم برای پروردگار جهانیان. اسلام یعنی تسلیم، تسلیم محض در برابر فرمان الهی. نمونه‌ای که اینجا ذکر کرده و در آیات دیگر او را الگوی مسلمین و مؤمنین در سراسر عمر بشر قرار داده و فرموده که او را اسوه بگیرید، حضرت ابراهیم علیه السلام هست. این بزرگوار رو میبینیم خداوند پس از یک قرن که به او فرزندی عطا کرد دستور رسید که باید زن و فرزند خودت رو در سرزمینی لم یزرع، که مکه فعلی باشه که هیچ آبادی در اطرافش نیست، رها بکنی و برگردی. به که بسپارمش؟ به خدا بسپارش. گفت چشم، نه چونی نه چرایی. وقتی این فرزند بزرگ شد به سنین نوجوانی رسید، اونم فرزند با معرفتی که وقتی فرمان الهی درباره ذبح را به او منتقل کرد، او در پاسخ عرضه داشت که پدر جان هرچرا فرمان یافتی اجرا کن. با اینکه پدر نگفته بود من فرمانی بر از پدر دارم، فقط پدر فرموده بود که من در خواب ببینم که دارم تو رو ذبح میکنم. این بچه تیز فهمید که پدر چون پیامبر است خوابش خواب عادی نیست و سر در فرمان پدر و پروردگار خودش نهاد و گفت هرچه را امر شده اجرا بکن. و همچین فرزند با معرفتی رو به راحتی زیر چاقو برای ذبح قرار داد و چون و چرایی نکرد، چرا که تسلیم پروردگار عالمه. این تسلیم و اطاعتی که انسان رو به کمال میرسونه. انسان در برابر پروردگار هیچ نیست، هیچ حق اظهار نظری نداره و بعد عبد و تسلیم محض باشه از خودگذشتگی. و ما باید سعی بکنیم این الگوها را در زندگی خود پیاده کنیم که در بخش بعد توضیحاتی رو خواهیم داد انشاءالله.
من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطاء من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطاء من الرجاء ومنك العفو والجود من الجعاء ومنك الفضل ممدود من الرجاء ومنك العفو والجود من الدعاء ومنك الفضل ممدود
منك العطايا بلا حد ولا عدد وجهدنا لأداء الشكر محدود
منك العطايا بلا حد ولا عدد وجهدنا لأداء الشكر محدود.
خب دوستان، داستان تسلیم حضرت ابراهیم رو به اتفاق شنیدیم و دونستیم که اون حضرت به خاطر پذیرش تمام عیار فرمان خداوند احد و واحد الگوی بندگان اطاعت پذیر معرفی شد. روشنه که ابراهیم خلیل علیه السلام به خاطر غلبه بر امیال نفسی راه سخت و پرفراز و نشیب اطاعت محض و پیمود. اما اگه نگاهی به بیانات ارزشمند حضرت علی علیه السلام بندازیم، می فهمیم که حرکت در مسیر بندگان مطیع و مخلص کار آسونی نیست و بدون ریاضت نفس ممکن نمیشه. امیر مؤمنان علی علیه السلام در خطبه 76 نهج البلاغه به مردم نصیحت میکنه چیزی از اطاعت خدا نیست جز این که با کراهت انجام میگیرد و چیزی از معصیت خدا نیست جز این که با میل و رغبت انجام میشود. سپس اون حضرت به اصحابش توصیه میکنه بر شهوتشون غلبه کنن و هوای نفسشون رو سرکوب کنن تا به وادی نافرمانی و معصیت نیفتن. اما اینکه اطاعت از خدا مسیر بندگی رو چطور هموار میکنه، جناب استاد بهرامپور برامون توضیح بیشتری میدن.
حضرت ابراهیم را خداوند به عنوان الگو معرفی کرده و در یک جمله او را تسلیم محض پروردگار معرفی کرد تو آیه محل بحث ما. به این نشون میده که اون چی که خدا میخواد تسلیم و فرمانبرداریه، نه چون و چرا. چرا هیچ پرسیده ایم از خود که چرا بعضی از عبادتها رو خدا نمیپذیره؟ سر عبادت و عبودیت یعنی بنده بره کنار و خدا جایگزین و فرمان روا باشه. حتی در امور عبادی، تو امور عبادی اگر من بخوام از جیب خودم چیزی به عبادات بیفزایم یا کم کنم که میلم نمیکشه، که با عرف سازگار نیست، که با سلیقه هم سازگار نیست، یا اینکه به سلیقه هم این چنین بهتر میاد، این چنین جنبه عبادیش غلیظ‌تر میشه، بیایید جلوی خدا دست بسته وایسیم، دست به سینه وایسیم که تواضع بیشتری بکنیم. چرا نماز رو باطل میکنه؟ خب دست به سینه بودن مگر بده؟ چه اشکال داره آدم یه ادبی رو مثلا بیشتر اظهار بکنه؟ این باطل بودنش از ناحیه این است که غیر خدا در امر خدا دخالت کرده، یه بوی شرک میده. این دیگه تسلیم محض شدن نیست، این خلاف بندگیه. علت این که بدعت حرامه چیه؟ چرا گفتن از جانب خودتون در دین خدا چیزی رو داخل نکنید، اضافه نکنید. چرا روزه سکوت الان حرامه؟ مگر این همه فضیلت درباره صمت و کمگویی ما نداریم در روایاتمون؟ چه اشکال داره که ما حالا بیاییم همزمان با روزه یا مدل روزه ای را که در ادیان گذشته بوده و مشروع بوده اون رو ما پیگیری بکنیم، بیاییم از صبح تا غروب جز با اشاره حرف نزنیم؟ خیلی هم فضیلت داره. مثلا آدم رو مثلا ارزم بزرگ، این کار حکمتها را در دل انسان می جوشانه، مثلا هست، اینم از آثارش هست. اما این رو بیاییم به عنوان این که از سحر تا افطار یک وظیفه ایست، اینو قرار بدیم به عنوان وظیفه، این میشه بدعت. این کاری که ظاهرا کار خوبیست میشه حرام. چرا؟ چون خودت دخالت کردی تو نحوه بندگی. بنده باید بگه که من بنده به اویم. کلمه عبد خیلی معنای دقیقی تو فارسی داره. بنده، بنده یعنی بند، آویزان، به خودش وابسته نیست، کاملا مطیع و فرمانبردار از اوز. حتی در نحوه عبادت بزرگترین نعمتی که خدا میتونه به بنده خودش عطا بکنه همین تسلیم و فرمانبرداریه. امیدواریم که خداوند توفیق عمل به دستورات شرع رو به همه ما و شما عنایت بکنه و ما رو تسلیم خودش بکنه، که تمام سعادت، کل سعادت در این تسلیم شدن و فرمانبری از پروردگار عالمیانه.
و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه ولقد اصطفیناه فی الدنیا و انه فی الاخره لمن الصالحین اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین.
عزیزان شنونده، آیه ها و نکته های در بحث اطاعت محوری رو به اتفاق شنیدیم و با بخشی از شیوه های اطاعت پذیری بندگان واقعی خدا آشنا شدیم. تا برنامه دیگری از اطاعت محوری در قرآن و آیه ها و نکته های دیگه، شما را به خداوند یکتا می سپاریم. خدا نگهدار.
ای خدا این وز را هجران مکن، سرخوشان عشقان نالان مکن.
ای خدا این وصل را هجران مکن، سرخوشان عشق را نالان مکن. آه جان را تازه و سرسبز دار، قصد این بستان و این مستان مکن. باغ جان را تازه و سرسبز دار، قصد این بستان و این مستان مکن. چون خزان بر شاخ و برگ دل مزن، چون خزان بر شاخ و برگ دل مزن. خلق را مسکین و سرگردان مکن، خلق را مسکین و سرگردان مکن.
ای خدا این وز را هجران مکن، سرخوشان عشقان
صحبتون بخیر باشه شنوندگان گرامی. با بخش اول برنامه رادیو معارف همچنان همراه شما هستیم. چهارشنبه 22 شهریور 27 صفر المظفر و این بخش از برنامه ها رو پی میگیریم با شاخص مؤلفه های پیشرفت از منظر رهبر معظم انقلاب.
همه باید کار کنن، در درجه اول مسئولین باید کار کنن، هر کسی بر طبق وظیفه قانونی خودش. مسئولین مختلفن، یکی مسئول برنامه‌ریزی و طراحی است، یکی مسئول اجراست، یکی مسئول نظارت، یکی مسئول قانون گذاری است، یکی مسئول سیاست گذاری است. بخش‌های مختلف، مدیریت‌های مختلف، مسئولیت‌های مختلف، همه هم قانون دارن. همه تلاش کنن.
شاخص
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که جان را نور دین داد، خرد را در خدادانی یقین داد. سلام به همه شما عزیزانی که از دریچه رادیو معارف به خورشید معارف اهل بیت علیهم السلام نگاه می کنید. امیدوارم تا پایان برنامه امروز شاخص با ما همراه باشین. در چند برنامه متوالی موضوع پیشرفت ایران اسلامی رو در عرصه‌های مختلف و از زوایای متعدد در کلام رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای مدظله العالی بررسی کردیم. امروز می‌خوایم به این سوال پاسخ بدیم که پیشرفت مطلوب چه شاخص‌هایی داره. به تعبیری می‌خوایم نگاهی کنیم به الگوی اسلام ایرانی پیشرفت در کلام رهبر معظم انقلاب حفظه الله. همین اول کار هم بگیم که در زمینه تحقق الگوی پیشرفت اسلام ایرانی امید به تلاش و حرکت جوانای مؤمن و انقلابی مونه. بسم الله، کمر همت ببندید، این گوی و این میدان.
شما جوانها خودتون رو در قبال مسئله پیشرفت کشور مسئول بدونید. برنامه پیشرفت برنامه مشخصی است، برنامه فکر شده ایست، سنجیده ایست. ملاحظه کردید الگوی پیشرفت ایرانی اسلامی که تا 50 سال میتوانه قالب حرکت این کشور در جهات مختلف باشه، تعیین شده است و آماده شده است در اختیار صاحب نظران که اون رو ورز بدهند و تکمیل کنن و کامل کنن. شما جزئی از فعالان این نقشه وسیع و همه جانبه خودتون رو بدانید و برای اون خودتون رو آماده کنید. این آمادگی یک روز با درس خوندن، یک روز با تحقیق کردن، یک روز با ساختن، یک روز با کار و ابتکار، یک روز با اتخاذ مواضع درست سیاسی است، یک روز با حضور در میدان سیاست. هر روزی، هر دوره‌ای از زندگی شما یکی از این اقتضائات رو داره. خودتون رو در همه احوال موظف بدونید که در قبال پیشرفت کشور خودتون رو سهیم و مسئول بدونید.
و اما منظور از الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی چیه؟ این الگو کدوم قشر از جامعه رو در بر می‌گیره؟ روی کدوم بعد از ابعاد معنوی، اقتصادی، فرهنگی یا علمی تأثیر داره؟ نتایج و آثار مثبت الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی چیه؟ آیا تحقق پذیر هست یا نه؟ به تحقق رسوندنش وظیفه کیه؟ مردم یا دولت یا هر دو؟ خلاصه این که سؤال فراوونه و ما در برنامه امروز شاخص، به اندازه یه وقت برنامه پاسخ این سوال‌ها رو از زبان رهبر معظم انقلاب مدظله العالی خواهیم داد. فعلا اینو بگیم که الگوی پیشرفت اسلام ایرانی جامعیتی به اندازه ایران پهناور و عزیز داره.
اونجا که امروز برای ملت ایران، این ملت بزرگ و سرفراز مطرح است، همین است که در راه پر افتخاری که در پیش گرفته است، با قدرت، با سرعت، با عزت، با سربلندی پیش برود و حرکت کند. جلسه امروز ما یک جلسه ویژه است، یعنی گروه های از مردم عزیز ما از 4 گوشه کشور، از چند استان تشریف آوردن و جمع شدن، از
جنوب شرق کشور تا شمال غرب کشور، اقوام مختلف، فارس، ترک، کرد، بلوچ در جمع حضار امروز ما حضور دارند. این معنا دارد. معناش این است که ایران یک پارچه با اقوام مختلف و متعدد دارای یک هدفند، دارای یک مسیرند. بله، ممکنه زبانها مختلف باشد، مذاهب مختلف باشد، اما اهداف عالی این ملت یکسان است. همه میخواهند ایران عزیز را به عنوان الگوی یک کشور اسلامی به دنیا معرفی کنند. الگوی کشور اسلامی هم معناش این نیست که در این کشور همه مردم فقط مشغول نماز و روزه و دعا و تبسلاتند. نه، اینها هست، اینها معنویت است، اما در کنار این معنویت پیشرفت مادی هست، رشد علمی هست، توسعه عدالت هست، کم شدن فاصله های طبقاتی هست، برداشته شدن نمونه ها و قله های اشرافیگری هست. ایناست جامعه اسلامی، خصوصیتش ایناست. در یک چنین جامعه ای مردم اون وقت خوشبختند، در اون جامعه مردم احساس امنیت میکنن، احساس آرامش میکنن، به سمت اهداف عالیه خود پیش میروند، خدا رو عبادت هم میکنند، پیشرفت دنیوی هم نصیب اونها میشه. ملت ایران دنبال یک چنین جامعه است. همه این رو میخوان. شیعه و سنی ندارد، کرد و بلوچ و فارس و ترک ندارد، همه دنبال اینه. خب این میشود یه الگو. وقتی الگو شد، وقتی نمونه سازی شد، اون وقت ملت‌های دیگر مسلمان راه رو پیدا می‌کنند.
بله عزیزان، باید گفت تحقق کامل الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی گام بزرگی در رسیدن به جامعه مهدوی و نوعی زمینه‌سازی برای ظهور حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریفه. اگه از این زاویه به این موضوع نگاه کنیم، اون وقت جواب بعضی از این سوالا رو میتونیم پیدا کنیم. باید ایران اسلامی رو طوری آباد کنیم که همه ی ملت‌های آزادی‌خواه به اون قبطه بخورن. مردمی که از توسعه عدالت کش و نامتوازن غربی خستن و دنبال روزنه ین برای تنفس.
وقتی که ملت ایران توانست خود را به اون نقطه‌ای برساند که بتواند به عنوان یک ملت مسلم به معنای حقیقی کلمه خود را به دنیا نشان بدهد، این بزرگترین تبلیغ اسلامه. ملت‌های دیگر هم روانه همین طرف خواهند شد. اون تشکیل امت بزرگ اسلامی که مایه عزت است و مایه ترویج اسلام در سراسر جهان است اتفاق خواهد افتاد. اون مدنیت اسلامی که انتظارش رو داریم که بتواند بر مدنیت مادی گمراه کننده و فاسد غربی غلبه پیدا کند، اون روز تحقق پیدا خواهد کرد. مقدمش اینجاست. مقدمش این است که ما ملت ایران بتوانیم به سمت الگو شدن پیش بریم. خب همه باید همت کنند، هم مسئولین باید همت کنند، هم آحاد مردم باید همت کنند. این قضیه هم قضیه یک سال و دو سال نیست، قضیه بلند مدت است، زمان میبرد. کما اینکه در تمدن اسلامی شما نگاه کنید میبینید اوج تمدن اسلامی در قرنهای چهارم و پنجم و اینهاست که از لحاظ علمی سرآمد است. بزرگان علما، محققین، فلاسفه، دانشمندان مادی، در دنیای اسلام به وجود آمدن که دنیا رو توانستن پیش ببرن، که بسیاری از این پیشرفت‌های امروز غربی ها مرهون اون حرکت است. خب ما امروز البته سرعتمون بیشتر خواهد بود، ما سریعتر انشاءالله به اون نتیجه خواهیم رسید، لکن بالاخره زمان بر است.
دوستان عزیز شنونده برنامه شاخص، وقتی موضوع پیشرفت طرح میشه، خیلی ها میرن سراغ پیشرفت‌هایی که در جوامع غربی اتفاق افتاده و متاسفانه همه جوانب قضیه رو نمیبینن. یعنی پیشرفت فناوری‌های نوین و زرق و برق ظاهری غرب رو میبینن، اما فقر و فلاکت و فساد و جنایت‌های سازمان یافته غربی‌ها رو نمیبینن. عده‌ای هم وقتی صحبت از پیشرفت به میون میاد، مثال‌هایی از کشورهای شرق آسیا میزنن و توسعه‌ای مثل اون کشورها رو آرزو میکنن. اما حرف حساب ما به عنوان نظام اسلامی چیه؟ ما دنبال چه نوع پیشرفتی هستیم؟
هدف پیشرفت است، منتها رصد کردن مرحله به مرحله هم لازمه، که این کار نخبگانه. امروز شرایط ما چگونه است؟ موانع ما امروز چیست؟ نقاط قوت ما کدامه؟ نقاط ضعف ما کدامه؟ فرصت هامون امروز چی هاست؟ تهدیدها چی هاست؟ چه کار باید بکنیم؟ چه جور برنامه ریزی کنیم برای بهره‌مندی از فرصت‌ها و برای جلوگیری از خطر تهدیدها؟ اینها کارهایی است که بایستی نخبگان در هر مرحله انجام بدن، هم در برنامه ریزی‌ها اون رو به کار ببرن و هم مردم رو آگاه کنن، چون مردم با چشم باز میخواهند حرکت بکنند، با بصیرت بدانند چه میکنند، بدانند کجا میرند. وقتی اینجور شد، با همه وجود وارد میدانهای دشوار خواهند شد.
به لطف خدا ما از بسیاری از میدانهای دشوار عبور کردیم و بقیه مسیر رو هم پرنشاط ادامه خواهیم داد. بله عزیزان، همه باید برای رسیدن به الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی تلاش کنیم. مرد و زن، پیر و جوان، علما و دانشمندان و آحاد جامعه و قشرهای مختلف.
ما فصل مشبعی رو حرکت کردیم. این سربالایی، این شیب تند رو عبور کردیم. به قله ها نزدیک شدیم. نباید خسته بشیم. امروز روز خسته شدن نیست، روز ناامید شدن نیست. امروز روز شوق است، روز امید است، روز حرکت است. مسئولین کشور در بخش‌های مختلف باید با این روحیه حرکت کنند.
به پایان برنامه امروز شاخص رسیدیم. سپاس دوباره از همراهی شما معارفی‌های عزیز. تا سلامی دوباره، خدا یار و نگهدارتون. یا علی.
پرچم عزت و افتخار در کف ملت قهرمان، مرد و زن، پیر و جوان، یک صدا هم دل و هم زبان، مرد و زن، پیر و جوان، یک صدا، یک صدا، یک صدا هم دل و هم زبان، یک صدا هم دل و هم زبان.
خب از این که همچنان با بخش اول برنامه ها همراه هستید بسیار سپاسگزارم. امیدوارم که تا این لحظه برنامه ها رو پسندیده باشید. انشاءالله تا ساعت 14 در کنار شما بزرگواران خواهیم بود با برنامه مختلفی که امیدوارم مورد پسند شما واقع بشه. خدمتون عرض کنم که دوستان من در برنامه زنده سلام زندگی از این لحظه همراه شما هستند به مدت 60 دقیقه تا ساعت 11. بنده و دوستانم در پخش بعد از بخش خبری ساعت 11 بازم با شما همراه هستیم.
زندگی،
زندگی سبزترین آیه در اندیشه بحر.
زندگی خاطر دریایی یک قطره در آرامش روح.
زندگی
ترجمه روشن خاک است در آینه عشق.
سلام،
سلام،
سلام. زندگی
زندگی زندگی زندگی
زندگی مثل یه قصه است که همه اونو شنیدن.
زندگی مثل یه قصه است که همه اونو شنیدن.
همه آدمای دنیا بدی و خوبی شدیدن.
همه آدمای دنیا بدی و خوبی شدیدن.